حسونده زو به همون اندازه که قربانی کردن برای ارواح رو غیر عقلانی میدونست، به این هم باور نداشت که خوب بودن یا نبودن محصول کشاورزی و بروز نکردن یا بروز کردن رخدادهای طبیعی مثل سیل نشان دهنده خوب یا بد بودن حاکمانه. میگفت چه ضرورتی داره عمل کرده حاکمان رو بر اساس واکنش های این چنینی طبیعت ارزیابی کنیم؟ برای ارزیابی حاکمان نگاه کنید و ببینید مردم به حاکم اعتماد دارن یا مردم به اندازه کافی سیر هستند یا مردم گرسنه‌اند. این شاخص ها باید آدم ها رو نگران کنه، نه آمدن ستاره‌ای دنباله‌دار یا گرفتگی ماه. حسوندزو از این جهت یک فیلسوف تجربه گراست. سیاست رو هم با تجربه کردن اعتماد مردم، شکم‌های گرسنه یا سیر و میزان برخورداری مردم ارزیابی میکنه، نه رضایت خدایان، ارواح یا طبیعت. وظیفه‌ای که فلسفه سیاسی هان فیزی به فرد محول میکنه تبعیت محض از مقام بالادست در دیوان سالاری سلسله مراتبیه. اخلاق شخصی در این دیوان سالاری نقشی نداره. این نظام سیاسی از فرزان شاهان یا حکیمان هم تبعیت نمیکنه. فقط دیوان سالاری و حاکم مجری قانون هستند. اقتدارگرایی و تمامیت خواهی برآمده از مکتب قانون موفقیت‌های کوتاه مدت هم داشت. اتحاد چین نمونه همین دستاوردها بود، اما عوارضش هم زود آشکار شد. اونقدر این اقتدارگرایی وحشتناک بود که وقتی دهقانی ساده به نام لیو بانگ پرچم مخالفت برافراشت، به سرعت کنفوسیوسی‌ها و همه کسانی که از خاندان اقتدارگرای چین نفرت داشتند زیر پرچمش جمع شدند. به قول هرلی کریل در سال 207 قبل از میلاد، خاندان چین چیزی نبود جز خاطره نفرت انگیز که از آن به بدی یاد می شد. این هم عاقبت اقتدارگرایی. قسمت 130 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در بهمن 1403 منتشر میشه. ما در قسمت‌های 128 و 129 پادکست گفتیم که محققان اندیشه چینی اون بخش از اندیشه چینی رو که کاملاً چینی میدونن و اندیشه‌ای که هنوز با بوداییسم یا بعدها با اندیشه غربی ترکیب نشده در سه مکتب فلسفی خلاصه میکنن: کنفوسیوس گرایی، داویسم و مکتب قانون. دو مکتب اول رو در دو قسمت قبلی خیلی مختصر بررسی کردیم و الان رسیدیم به بررسی مکتب قانون. این واژه در فارسی معادل عبارت انگلیسی لگالیسمه و گاه اصالت قانون هم ترجمه شده. البته همین ابتدا باید بگم که این مکتب معادل عباراتی مثل حاکمیت قانون و اندیشه های مرتبط با این مفهوم در دنیای جدید نیست. من در این قسمت از معادل مکتب قانون استفاده میکنم و البته در جریان شرحی که ارائه میدم مشخص میشه که چرا این معادل رو به کار میبرم و معنای دقیق این مفهوم در بستر اندیشه چینی چیه. منابع ما هم برای ساختن این قسمت همون منابعیه که در قسمت‌های 128 و 129 استفاده و معرفی کردیم. این رو هم بگم که اسامی فیلسوفان چینی مکتب قانون رو با تلفظی که مترجم کتاب تاریخ اندیشه در چین هرلی گلسنر کریل ذکر کرده خدمت شما ارائه میکنم. تلفظهای دیگری از این اسامی هم در کتب فارسی استفاده شده. اما قبل از اینکه بریم و شرح مختصر مکتب قانون در اندیشه چین باستان رو بشنویم، یک خبر هم بدم. مدت ها بود به دنبال راه اندازی صفحه یوتیوب محمد فاضلی بودم تا بتونم انواع محتواها رو با ظرفیت‌هایی که تصویر در اختیار می‌گذاره به مخاطب ارائه کنم. این صفحه بالاخره در بهمن 1403 راه اندازی شد و الان در دسترس. یکی از محتواهایی که در این صفحه ارائه می‌کنیم ویدیوکست دغدغه ایرانه. این ویدیوکست در واقع نسخه بازنگری، اصلاح و خلاصه شده پادکست دغدغه ایرانه. اولین قسمتش هم که تحلیل انتقادی ژانر خلقیات ایرانیانه هفته گذشته منتشر شد. ارائه تصویری قسمت‌های پادکست در قالب ویدیوکست چند تا مزیت داره. یک، افرادی که بیشتر با یوتیوب مانوسن و جذابیت‌های تصویری رو بیشتر دوست دارن میتونن از اون استفاده کنن. این به ویژه برای کسایی که به تازگی به جمع استفاده کنندگان از محتوای ما میپیوندن میتونه جذاب باشه. نسل جدیدی هم البته هست در جامعه که با محتوای تصویری بیشتر احساس انس و الفت میکنه تا محتوای صوتی. دو، افرادی هستن که یه بار قسمت‌های پادکست رو شنیدن و حالا ممکنه مایل باشن روایت تصویری اونها رو هم ببینن. و سه، تلاش کردیم محتوای پادکست ها رو با توجه به 3-4 سالی که از تولید اونها گذشته در صورت ضرورت بازنگری کنیم و حتی محتوا رو در تعامل با درس های برآمده از طی شدن این زمان اصلاح بکنیم و ارائه بدیم. البته این صفحه فقط در یک بخش به ارائه ویدیوکست های دغدغه ایران اختصاص داره. ارائه گفتگوها، معرفی کتاب، تحلیل سیاستی و درس گفتار هم بخش‌های دیگری هستند که در این صفحه ارائه میشن. در کل نسخه تصویری همه اون محتوایی که من تولید میکنم و امیدوارم از طریق اون بتونم با طیف گسترده تری از مخاطبان ارتباط بگیرم. ممنون میشم اگر صفحه محمد فاضلی در یوتیوب رو ببینید، اگه مایل بودید عضو بشید و به دیگران هم معرفی کنید. لینک دسترسی به صفحه رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. والکس پلتفرم ایرانی معاملات ارز دیجیتال و بیت کوین، اتریوم، تتر و بقیه ارزهای دیجیتال در والکس قابل خرید و فروش و معامله است. والکس به این دلایل که امنیت بالایی داره، استفاده ازش راحته و پشتیبانی 24 ساعته هم داره، جای خوبی برای معامله ارزهای دیجیتال به حساب میاد. جالبتر این که فقط با 99 هزار تومان امکان سرمایه گذاری روی هر ارز دیجیتالی رو فراهم میکنه. حتی بیت کوین که این روزا قیمتش از 100 هزار دلار هم گذشته. دو ارز دیجیتال تتر و تتر گولد هم از طریق والکس قابل معامله است. تتر دلار دیجیتاله و قیمتش دقیقاً با دلار آمریکا برابره و تتر گولد طلای دیجیتاله که قیمتش با اونس جهانی طلا برابره. مزیت تتر و تتر گولد اینه که خریدشون آسونه و زیر 2 دقیقه انجام میشه. امنیت بالاتری هم نسبت به دارایی فیزیکی دارن و در هر ساعتی از شبانه روز قابل نقد شدنن و از این جهت سرمایه گذاری امن و هوشمندانه به حساب میان. لینک دسترسی به سایت پلتفرم والکس رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. هسون دزو که با تلفظ سیون زه هم در کتاب ها از اون یاد شده، معمولا در اغلب متون به عنوان اولین فیلسوفی ذکر میشه که بنیانهای اندیشه مکتب قانون رو ارائه کرده. مشهورترین گفتهی که به او نسبت میدن این جمله است: سرشت انسان بد است، نیکی او اکتسابی است. این دقیقاً در مقابل آموزهی قرار میگیره که منسیوس فیلسوف کنفوسیوسی وضع کرده و معتقد بود طبیعت انسان خوبه. نکته بعدی در نگاه هسون دزو باور به یکسان بودن آدم هاست. آدم بزرگزاده و آدم معمولی، فرزان شاهان باستانی و فاسدترین آدم های تاریخ همه با هم برابرند. یعنی ابتدا برابر به دنیا میان و از طریق تمرین و عمل خوب میتونن فرزانه بشن. و البته انسان برای اون که تمرین و عمل خوب داشته باشه باید معلم خوب بالای سرش باشه، و الا انسان بدون معلم یا قوانین چیزی بیش از دهان و شکم نیست. هسون دزو به مطالعه کردن هم خیلی اهمیت میده و اون رو یکی از ابزارهای بهتر کردن خود میدونه. مطالعه کردن باید سراسر زندگی فرد رو در بر بگیره و مطالعه کردن خودش همون انسان بودنه. هسون دزو اگرچه سرمنشأ تفکر مکتب قانونه، اما خودش دانش آموخته مکتب کنفوسیوسیه و حتی در اهمیت قائل شدن برای متون کهن از خود کنفوسیوس هم فراتر میره. معتقد بود مطالعه با از بر کردن آثار قدیم آغاز میشه و با یادگیری لی پایان میابه. مفهوم لی رو در قسمت 128 وقتی اندیشه کنفوسیوسی رو توضیح میدادیم ارائه کردیم. مطالعه با تلاش برای تربیت دانشمندان شروع و به تربیت حکیم ختم میشه. معنای حکیم بودن رو شاید بشه از این جهت درک کرد که در نظر هسوندزو هدف مطالعه تربیت نفسه. اون که مطالعه میکنه روی اصلاح خودش سرمایه گذاری میکنه. هسوندزو یه فیلسوف عقلگراست و عقلگرایی هسوندزو رو میشه در باورش به علم دید. این عبارتی که میخونم از فیلسوفیه که 2300 سال پیش زندگی میکرده. جالبه. گفته بگذارید سیماشناسی زمین پژوهش شود، ویژگی خاک مطالعه شود، پنج گونه تخم آزمایش شود، پس کارهای کشاورزی شاید پیشرفت کند و قله به درستی اندوخته شود. چون همه این کارها به موقع انجام گیرد، کشاورزان کوشا و خوشنود خواهند بود. و حتی به زبان امروز اندیشه محیط زیستی هم در میان نوشته های هسوندزو هست. گفته اگر از رودها و دریاچه ها خوب حفاظت کنند، ماهی و سنگ پشت فراوان خواهد بود و مردم از این ضروریات به وفور خواهند داشت. هسوندزو معتقد انسان به گوهر بده و اگر خوبه، خوبیش از تربیت اکتسابیه. مطالعه و آموزش دو راه اصلی کسب خوبیه. مطالعه راه بزرگ شدنه. این جمله از هسوندزوه. بزرگزاده به پرورش استعدادهای درونی خود اهتمام می‌ورزد، اما خود را از امور بیرونی می‌پالاید. او فضای خیش را می‌پرورد و فروتنانه زندگی می‌کند و انسان هرچند که خوب است و جانش دلیل‌ها را باز می‌شناسد، باز باید نزد آموزگاران خوب شاگردی و با دوستان خوب همنشینی کند. تأکید بر اهمیت مطالعه و آموزش وجه عقل‌گرایی اندیشه هسوندزو رو تشکیل میده و تأکیدش بر لی بود دیگریه که بر ضرورت سامان دادن و تربیت کردن احساسات آدمی تأکید میکنه. لی در نظر هسوندزو عمیقاً برآمده از یه نگاه جامعه شناختیه. البته در زمانه هسوندزو از جامعه شناسی خبری نبود، اما نگاه هسوندزو به لی به معنای مجموعه از آیین‌ها و مراسم که از جنس قربانیان عمیقاً جامعه شناختیه. معتقد بود قربانی کردن اهمیتش به ارزش اجتماعیشه و قربانی کردن برای فراهم کردن شرایط بیان احساس آدمی به یک شیوه سودمنده. می گفت مردم عادی قربانی رو خدمت به ارواح می دونن، اما بزرگزاده می دونه که این مراسم واقعا فقط متوجه زندگانه. در واقع هسوندزو منشأ بدی انسان رو امیال آدمی می دونست و آیین‌ها که در لی تجلی می‌کرد هدفش منظم کردن همین انسان آلوده به امیال بود. بنابراین هدف لی زندگان بود نه مردگان. نگاه هسوندزو به هنرهای مثل موسیقی هم از همین جنسه. میگه موسیقی یگانه می‌کند تا هماهنگی برقرار کند، مقایسه می‌کند تا نوت‌هایش را غنی کند و سازبندی می‌کند تا زیبایی بیافریند، در حالی که در یک سو می‌رود دیگرگونی های بیشمار را نظم می بخشد. موسیقی امیال انسان را متعادل و احساس درونی او را تربیت می کند. یه نگاه عمیقا جامعه شناختی در این عبارات هسوندزو هست. لی، مراسم، قربانی کردن، آیین‌ها، موسیقی، همه به خاطر اینن که این انسان دارای امیال مختلف و منشأ بدی رو به نظم در بیارن و او رو به یه گونه ای بخط کنن. هسوندزو به همون اندازه که قربانی کردن برای ارواح رو غیر عقلانی میدونست، به این هم باور نداشت که خوب بودن یا نبودن محصول کشاورزی و بروز نکردن یا بروز کردن رخدادهای طبیعی مثل سیل نشان دهنده خوب یا بد بودن حاکمانه. میگفت چه ضرورتی داره عمل کرده حاکمان رو بر اساس واکنش های این چنینی طبیعت ارزیابی کنیم. برای ارزیابی حاکمان نگاه کنید و ببینید مردم به حاکم اعتماد دارن یا مردم به اندازه کافی سیر هستند یا مردم گرسنه‌ن. این شاخص ها باید آدم ها رو نگران کنه، نه آمدن ستاره‌ای دنبال دار یا گرفتگی ماه. هسوندزو از این جهت یک فیلسوف تجربه گراست. سیاست رو هم با تجربه کردن اعتماد مردم، شکم‌های گرسنه یا سیر و میزان برخورداری مردم ارزیابی میکنه، نه رضایت خدایان، ارواح یا طبیعت. هسوندزو مجموعه از آرای سیاسی هم داره. طبق نظر او حکومت برای مردمه، نه برای حاکم. فقیر کردن مردم و بدرفتاری با دانشمندان هم به پیشفاز فاجعه رفتنه. وظیفه حاکم انتخاب وزیران توانا و با فضیلت و ارتقای اونها مطابق عمل کردشونه، بدون توجه به ارتباطی که با او دارن و بدون تبعیض. از حق شورش مردم علیه پادشاهی که هنرهای حکمرانی نداشته باشه دفاع میکنه. گفته بود شاه به زورق ماند و مردم به آب، آب میتواند زورق را ببرد و در همان حال هم واژگونش کند. هسوندزو البته شیفته نظم حاصل از اعمال سفت و سخت قانون هم هست. هسوندزو برخلاف کنفوسیوس که معتقد بود باید با آیین‌ها و اخلاق بر مردم حکومت کرد، قانون و مجازات رو ابزار حکومت میدونه. شیفتگی هسوندزو به قانون و این باور که اصول اخلاقی محکم رو میشه از دل گفتار حکیمان استخراج کرد، زمینه اقتدارگرایی رو فراهم میکنه. نوعی اقتدارگرایی که به مکتب قانون مشهور شد و دو شاگردش یعنی لیسو و هان فیزی به اوج رسوندن این مکتب رو. هسوندزویی که از فلسفه کنفوسیوسی شروع کرده بود، از دل اون زمینه‌های مساعدی برای اقتدارگرایی بیرون کشید. اندیشه های هسوندزو بنیادهای اقتدارگرایانه‌ای برای بقیه فیلسوفان فراهم کرد. اما کریل معتقد مکتب قانون برخلاف بقیه فلسفه های چینی بنیانگذار مشخصی نداره. هرچند گزاره های اصلی مکتب قانون در اندیشه های فیلسوفانی مثل شن داو، شن پوهای، شانگ یانگ و هان فیزی صورت بندی و ارائه شده باشه، اما باز هم او معتقد اینها بنیانگذاران این مکتب به حساب نمیان. این آخری یعنی هان فیزی رو در انگلیسی و فارسی به صورت‌های مختلفی ارائه کردن، ولی ما اینجا از همون عبارت هان فیزی استفاده میکنیم. نکته جالب درباره قالب مردان فلسفه مکتب قانون اینه که خودشون صاحب منصب بودن و قدرت اجرایی داشتن و مثل کنفوسیوسی ها و داویی ها صرفا اندیشمندانی نبودن که به دنبال حاکمانی بگردن که اونها رو به کار بگیرن یا به حرفشون گوش بدن. ما هم در این قسمت عمدتا از آرای شانگ یانگ و هان فیزی استفاده میکنیم. کریل صورتبندی جالبی از این مکتب، یعنی مکتب قانون، و تقابل اون با دو مکتب مهم اندیشه چینی ارائه میکنه. کنفوسیوس گرایی و داویسم هم مثل مکتب قانون در دوران دولت‌های متخاصم توسعه پیدا کرده بودند و از اوضاع اسفناک مردم چین شکایت داشتند و از حاکمان انتقاد میکردند و به دنبال ممانعت از اجحاف و سرکوب مردم بودند. مکتب قانون هم از این اوضاع شکایت داشت، اما به دلیل کاملا معکوسی. مکتب قانون نگران فقر مردم نبود، بلکه نگران این بود که چرا مردم سخت کار نمی کنن تا حاکمان رو ثروتمند کنن، و نگران جنگ هم نبود، بلکه نگران این بود که چرا مردم انگیزه و اشتیاق جنگیدن ندارن. بر بستر این مقدمه است که میشه مکتب قانون و معنای اون رو بهتر درک کرد. البته بگم این صورتبندی کریل از مکتب قانونه. من خودم وقتی مثلا آثار جای و چای یا یونگ مین کیم یا بقیه شارحان اندیشه چینی رو میخونم، این احساس رو ندارم که فیلسوفان مکتب قانون با این روی کرد رفتن، اما اقتدارگرایشون کاملا آشکاره و در طول این قسمت هم خواهید دید. کریل معتقد این فلسفه درست در مقابل کنفوسیوس گرایی فلسفه ضد حکومت برای مردم بود. می نویسه تفکر کنفوسیوسی مخالف حکومت زور به جای حکومت تشویق و ترغیب بود، اما فیلسوفان مکتب قانون شدیداً از حکومتی مرکزی حمایت می‌کردند که با تهدید به مجازات‌های خشن قدرت مطلقه را اعمال می‌کند. مکتب قانون عملاً در ایالت چین در منتهی الیه غربی چین باستانی، جایی که در بقیه چین اونها رو بربر می‌دونستان، عملاً اجرا شد. چین ایالتی بود که مفاهیم کنفوسیوسی لی و عدالت در اون اصلا ناشناخته بود. وقتی هسوندزو بعد از 300 قبل از میلاد از این ایالت دیدن میکنه، گزارش میده که مردمش ساده و روستایی‌اند، از مقامات میترسند و کاملا مطیع و سر به راهند. مردم و مقامات از نوع باستانی‌اند و هیچ گونه بلاهت متجدد مآب در آنها نیست. مردمی بودند که سرکوب آنها و اعمال انضباط خشک تمامیت خواه بر آنها سخت نبود. جالب این که در نهایت چین شیهوانگ حاکم همین ایالت در نهایت بقیه ایالت‌ها رو شکست داد و چین متحد رو بنا کرد. در دومین قسمتی که تاریخ چین می‌گفتیم این داستان چین شیهوانگ رو گفتیم. فیلسوفان مکتب قانون برخی از عناصر اندیشه کنفوسیوسی، بالاخص اندیشه مودزو رو گرفته بودند. در قسمت 128 گفتیم که یکی از آموزه‌های مودزو یکسان پنداری با مافوق بود. آنچه مافوق درست میپندارد درست بپندارید و آنچه نادرست میپندارد نادرست است. مودزو بود که به مردم فرمان میداد کارهای بد و خوب اطرافیانشون رو به حاکم گزارش کنن. همین دو آموزه بنیانهای محکمی برای اقتدارگرایی مکتب قانون ایجاد کرد. مکتب قانون میتونست آموزه هایی از داویسم رو هم در خودش جذب کنه. اگر قسمت 129 رو گوش کرده باشید به یاد میارید که لاوتزو حکیم داویی میگفت حکیم داویی ذهنهای مردم را خالی و شکمهایشان را پر میکند، اراده هایشان را ضعیف و استخوانهایشان را قوی میسازد. همونجا توضیح دادیم که این اندیشه تا کجا ظرفیت اقتدارگرایی داره و همین ظرفیت به مکتب قانون هم منتقل شد. شن داو در بین فیلسوفان مکتب قانون به حمایت از شی به معنای اقتدار معروفه. او می گفت شی و مقام جدایی ناپذیرند و نیکی و دانایی در خور اعتماد نیستند. یاو آنگاه که زیر دست بود مردم به تعالیمش گوش فرا نمی دادند. چون خاقان شد از فرمانهایش اطاعت می کردند. مردم آمادند که خدمات خود را عرضه کنند، نه از آن رو که پادشاه را دوست دارند، بلکه از اقتدار او بیم دارند. شن پوهای فیلسوف دیگه مکتب قانونه. اگه شن داو بر مفهوم شی اقتدار تأکید میکرد، شن پوهای روی شو تأکید داشت. شو هنر حکومت یا کشورداریه که فرمان روا از طریق اون زیر دستان خود را به فرمان دارد و آنها را به سود خیش به کار میبرد. هن فیزی مشهورترین فیلسوف مکتب قانون بعدها تفسیری از مفهوم شو در اندیشه شن پوهای ارائه کرد. به گفته هن فیزی شو آنگاه که به زبان عملی گفته شود مرکب از روش‌های پنهان خاص فرمان رواست که در توده‌های مطیعی که دست به کاری نمی‌زنند مؤثر است. شانگ یانگ فیلسوف وفات یافته به سال 338 قبل از میلاد، به نظر هرلی کریل مهمترین و بدون شک جالبترین فیلسوف مکتب قانونه. فرانسیس فوکویاما در کتاب ریشه های نظم سیاسی وقتی درباره پیدایش دولت و فلسفه سیاسی در چین می نویسه، معتقده حکومت های چینی در طول تاریخ بین کاربست فلسفه سیاسی شانگ یانگ و فلسفه سیاسی کنفوسیوس در نوسان بودند. گاه به اولویت مردم و فضیلتگرایی کنفوسیوسی میل کردند و گاه به اقتدارگرایی شانگ یانگ. از این جهت دونستن جایگاه شانگ یانگ در فلسفه سیاسی چین اهمیت داره. کتابی با عنوان ارباب شانگ وجود داره که مهمترین اثر منتسب به شانگ یانگ و حاوی دیدگاه‌های مکتب قانونه. کتاب گزارش‌های تاریخی که در زمان سلسله هن نوشته شده، ایده ها و اقدامات شانگ یانگ رو اینجوری توضیح میده. این توضیحات مربوط به زمانیه که شانگ یانگ در ایالت چین به مقامی دست پیدا کرده بود. این همون ایالتیه که تقریبا 90 سال بعد از مرگ شانگ یانگ حاکمش با نام چین شی هوانگ موفق شد امپراتوری یک پارچه چین رو ایجاد بکنه. اما اقدامات شانگ یانگ که در کتاب گزارش‌های تاریخی اومده، فرمان او مقرر می داشت که مردم در قالب گروه های خانوادگی سازماندهی شوند. گروه هایی که باید متقابلن پاسخگوی رفتار خوب دیگران بوده و در مجازات های یک دیگر سهیم باشند. هر کس که گناهکاری را محکوم نمی کرد از وسط دونیم می شد. هر کس که مجرمی را محکوم می کرد همان پاداشی را می گرفت که گویی سر سرباز دشمن را بریده است. خانواده‌ای که در آن دو مرد بزرگسال بودند باید تقسیم میشد یا دو برابر مالیات می پرداخت. همه بزرگ و کوچک مجبور بودند در مشاغل بنیادی کشاورزی و بافندگی کار کنند. کسانی که حجم انبوهی از قله یا ابریشم تولید می کردند از بیگاری معاف بودند. کسانی که از طریق مشاغل ثانوی و فرعی تجارت و صنایع به دنبال کسب و کار بودند و تنبلها و فقیرها به بردگی گرفته می شدند. پس کشاورزی و بافندگی مهم بود، تجارت و صنایع هم اهمیتی نداشت و باید برده می شدن. یانگ مین کیم در کتاب تاریخ تفکر سیاسی چین نوشته شانگ یانگ هیچ اهمیتی برای بازرگانان و روشنفکران قائل نبود. آنها را انگل‌های خطرناک به حساب می آورد. برخلاف بقیه متفکران چینی در مکاتب کنفوسیوسی و داویی که به گذشته باستانی چین و فرزان شاهان خیلی می پرداختن، کتاب ارباب شانگ هیچ بحث منسجمی در مورد اون گذشته آرمانی نداره. شانگ یانگ زمین های ایالت چین رو به صورت مستطیل های تقسیم کرد و مالکیت اونها رو سپرد به کشاورزا. کشاورزا هم مابزای مالکیت زمین می رفتن سربازی و مالیات می دادن. سازمان دولت رو هم به جای روابط موروثی بر مبنای رده‌های مختلفی که شایسته سالارانه انتخاب شده بودند سامان می‌داد. به این ترتیب اعتبار و اقتدار اشراف که بنیان‌های نظام موروثی بود به اعتبار و اقتدار شایسته سالارانه دولت و دستگاه دیوان سالاری تبدیل شد. شانگ یانگ نوشته در کشوری که این چند چیز باشد دیگر فرمانروا کسی را نخواهد داشت که به کار دفاع و جنگ بگمارد. سرودها و تاریخ، آیین‌ها و موسیقی، هنر، فضیلت اخلاقی و پرورش آن، وظیفه فرزندی و برادری و دوراندیشی. روح اقتدارگرایی در این فرمان‌ها کاملا روشنه. این فرمان‌ها در زمانی صادر شدند که در میانه دوره دولت‌های متخاصم همه ایالات با هم در جنگ بودند. کنفوسیوسی ها در چنین زمانه‌ای بر فضیلت حاکمان تأکید می‌کردند و در مقابل اصحاب مکتب قانون می‌گفتند تأکید بر فضیلت حاکم حماقت محض. مکتب قانون می‌گفت با قوانین سختگیرانه ابتدا ایالت خودت رو ثروتمند و منظم کن و مردم رو به سرباز تبدیل کن و بعد کل چین رو به تصرفت در بیار. اصلاحات فرمان شانگ یانگ خانواده فئودالی رو تقسیم می‌کرد و به این ترتیب قدرت خانواده‌ها رو در برابر حاکم ایالت کاهش می‌داد. جاسوسی خانواده‌ها از همدیگر رو که بر اثر ترس ناشی از مجازات صورت می‌گرفت، ترویج می‌کرد و به این ترتیب اقتدار حاکمان رو بیشتر می‌کرد. نظام اوزان و مقادیر واحد هم که ایجاد شده بود و به این ترتیب سنجش برای دریافت مالیات و تحت کنترل درآوردن رعیت امکان‌پذیر شده بود. اگه یادتون بیاد در قسمت 127 وقتی درباره بروکراتیک بودن و قوت دیوان سالاری در چین میگفتم، نظریه چارلز تیلی و فرانسیس فوکویاما درباره نقش جنگ در پیدایش دولت چینی رو توضیح دادم. اینجا بهتر میشه شواهد اون نظریه رو مشاهده کرد. ایالات در جنگ بودن و شانگ یانگ به این میاندیشید که چگونه میشه ایالت قوی ساخت. اما خب نظام‌های اقتدارگرا عواقب پیشبینی نشده زیادی دارن. بدیهیه که جناب شانگ یانگ با این فرمان‌های اقتدارگرایانه به گونه‌ای رفتار کرده بود که کسی دوستش نداشت الا حاکمی که شانگ یانگ در خدمتش بود. گفتن عاقبت وقتی حاکم مرد ولیعهدی به قدرت رسید که شانگیانگ معلم این ولیعهد رو با همون قواعد سختگیرانش مجازات کرده بود. مجبور به فرار شد ولی نهایتاً گرفتنش و به عرابه هایی بستن و اون عرابه ها حرکت کردن تا تکه تکه بشه و بمیره. این هم عاقبت اقتدارگرایی. در زمانه حاضر بیش از هر چیزی عاقبت سرهنگ معمر قذافی به ذهنم میاد. من برداشتم از مجموعه محدود کتاب‌هایی که درباره تاریخ فلسفه چین خوندم اینه که مشهورترین فرد نماد مکتب قانون فیلسوفی به نام هان فیزی. این فرد بین 280 تا 233 قبل از میلاد زندگی کرده و فیلسوف دولته. این عبارت از هان فیزی روح اندیشش را آشکار می‌کنه. دولت نه همیشه می‌شود نیرومند باشد و نه ناتوان بماند. چون قوانین آن را به دقت به کار بندند آن دولت نیرومند است، چون قوانین آن را سرسری به کار گیرند دولت ناتوان است. منسیوس فیلسوف کنفوسیوسی که در قسمت 128 شرح دادیم دلسوزی بشر رو گواهی بر سرشت خوب آدمی میدونست، اما هان فیزی دستور کار جامعه سیاسی رو گسترش دادن احساس غمخواری و دلسوزی نمیدونست. معتقد بود مردم همواره نگران بقای خودشونن و خودخواهانه به دنبال آرزوهای خودشونن و باید جامعه ایجاد کرد که مردم بتونن به دنبال آرزوهای خودخواهانه خودشون برای بقا برن. از نظر هان فیزی بشر اولیه هم همون انسانی که دائی ها خیلی براش ارزش قائل بودن، همون انسانی که هنوز درگیر تمدن نشده بود، اون هم سرشت نیچی نداشت. فقط چون جمعیت کم بود و منابع بیش از نیاز بود منازعه‌ای هم در نمی گرفت. وقتی جمعیت زیاد شد و منابع کمیاب شد درگیری هم پدید اومد. بنابراین درگیری دومی هم از سرشت بد نبود، از کمبود منابع ناشی می شد. بنابراین هان فیزی تاریخ گذشته بدون تمدن رو مثل دائی ها ستایش نمی کنه. تاریخ براش نه مثبت نه منفی، بستریه که انسان در اون خودش رو با شرایط تطبیق داده. جالبه که نگاهش به ارزش‌های اخلاقی هم از زاویه همین نسبت بین منابع و کمیابیه. برای مثال معتقده سخاوتمندی هم چیزی نیست جز وضعیتی که در اون منابع به حدی زیاده که مردم میتونن بخشنده باشن. مردم از نظر هان فیزی در طول تاریخ بر اساس طبیعت خودخواه خودشون با روش‌های تأمین نیازهاشون کنار اومدن. بشر موجودیه که برای رسیدن به آرزوهای خودخواهانش تلاش میکنه. صدای آدم اسمیت اقتصاددان در قرن 18 هم رو میشه در این گفتار بازمانده از هان فیزی هم شنید. انسان برای مقصود خودخواهانش میدهد و میستاند. کار فیلسوف سیاسی از نظر هان فیزی فراهم کردن چارچوبیه که در اون مردم بتونن به این آرزوهای خودخواهانشون برسن. فلسفه سیاسی هان فیزی برای تدارک دیدن چنین چارچوبی بر سه مفهوم بازمانده از بقیه فیلسوفان مکتب قانون متکیه. یک، فا. فا معنی فارسیش میشه قانون یا معیار تجویزی که رفتار انسانی باید بر اساس آن تنظیم شود. دومی مفهوم هست شی، اقتداریه که بر اساس وضع تثبیت شده توسط حاکمیت سیاسی ایجاد میشه. و سومی مفهوم شو، مهارتیه که برای در اختیار گرفتن دیوان سالاری با استفاده از معیارهای قابل ارزیابی به دست میاد. پس فراهم کردن شرایط رسیدن آدمها به آرزوهاشون مستلزم سه چیزه: قانون فا، اقتدار شی، و دیوان سالاری شو. طبق این فلسفه سیاسی هان فیزی از حکمران میخواست در بالاترین سطح دیوان سالاری قرار بگیره و با اقتدار قانون رو اعمال کنه. اقتدار فرمان روا برای اعمال قانون هم با ترکیبی از مجازات و تشویق حاصل میشه. این مفهومی از قانونه که هیچ ربطی به قانونگرایی یا حاکمیت قانون در اندیشه مدرن نداره. اینجا قانون برآمده از اراده اکثریت مردم نیست و در خدمت مردم هم نیست، بلکه بیش از هر چیز شامل مواردی میشه که حاکم برای حفظ نظام سیاسی اونها رو ممنوع کرده. برای همین هم در ابتدای این قسمت گفتم نمیخوام از عباراتی مثل قانونگرایی یا قانون باوری استفاده کنم و معادل مکتب قانون رو به کار بردیم. تناقضی هم در اندیشه های هان فیزی هست. حکمران مد نظر او اصلا ستمگر نیست. در اصل هان فیزی قانون رو به اراده و هوس حکمران تقلیل نمیده. به قول یونگ مین کیم، حکمران هم باید در حیطه قانون اجتماعی بماند و آن را اجرا کند و با همان جدیت نیز او و جامعه باید از قوانین طبیعی خاصی پیروی کنند. انگار قانون طبیعی وجود داره که نه ستمگران است و نه هوس حاکم. و حاکم مد نظر مکتب قانون هنفیزی همون قانون طبیعی رو محکم با ترکیبی از تشویق و مجازات اجرا میکنه. مشکل از کجا بروز میکنه؟ اونجایی که بپرسیم اون قانون طبیعی چیست؟ میدونیم که هنفیزی و لی سو دو فیلسوف مکتب قانون و شاگردان هسوندزو بودن. وقتی چین شیهوانگ اولین متحد کننده امپراتوری چین در قرن سوم میلادی به توسعه وزیرش لیسو همشاگردی هان فیزی دستور داد کتاب سوزی انجام بشه و حکیمان کنفوسیوسی، اونایی که مقاومت میکردن در برابر سوزاندن کتاب ها رو آتیش زدن، بخشی از قانون طبیعی رو اجرا میکرد یا اراده و هوس حکمران و وزیرش؟ این سوالیه که پاسخی حداقل بر اساس دانسته های من در اندیشه های هان فیزی براش پیدا نمیشه. وظیفه‌ای که فلسفه سیاسی هان فیزی به فرد محول میکنه تبعیت محض از مقام بالادست در دیوان سالاری سلسله مراتبیه. اخلاق شخصی در این دیوان سالاری نقشی نداره. این نظام سیاسی از فرزان شاهان یا حکیمان هم تبعیت نمی کنه. فقط دیوان سالاری و حاکم مجری قانون هستن. این تصویر کلی از هان فیزیه، اما میتونیم خیلی مختصر وجوه بیشتری از اندیشه او رو هم بررسی کنیم. هان فیزی مثل شانگیانگ از بکار گماشتن شایستگان دفاع میکرد و نقدش بر حاکم ایالت خودش این بود که عیاشان و ناشایستگان رو به کار میگیره. تا اینجا در قسمت‌های مختلفی که درباره تاریخ چین صحبت کردیم بارها شاهد بودید که فیلسوفان چینی بر بکارگیری شایستگان تاکید کردند و کسی مثل شانگیانگ ساختارهای خانوادگی رو هم به گونه‌ای تغییر داد که شایستگی و نه وراثت اشرافی مبنای حکومت قرار بگیره. میفهمم که محققی مثل یونگ مین کیم معتقده نباید تسلیم روایتی بشیم که میگه چین امروز تداوم تاریخی همون چین باستانیه. اما همینجا یادآوری میکنم که شنونده ما حواسش باشه وقتی به شرح چین امروز میرسیم و به طور مشخص کتاب مدل چین دانیل بل رو بررسی میکنیم، میتونیم صدای این تأکیدات بر شایسته سالاری و همزمان سامان یافتن نظام اجتماعی بر مبنای همین شایسته سالاری رو در ساختار اجتماعی و سیاسی چین امروز هم ببینیم. انشاءالله به این نقطه از تاریخ چین هم زود میرسیم. ریشه مخالفت هان فیزی با فیلسوفان کنفوسیوسی این گزاره است که حکومت باید بر پایه حقایق واقعی جهان همان گونه که هست بنا شود. به عبارتی معتقد بود این فیلسوفان و حکیمان کنفوسیوسی بیش از آن که بر واقعیت آنچنان که هست تأکید کنند، به گذشته ای ارجاع میدن، به فرزان شاهانی ارجاع میدن، به متون کلاسیکی ارجاع میدن که با واقعیت های زمانه ربط ندارن. برای همین تأکید میکرد پادشاه هوشمند به واقعیت ها مینگرد و آنچه را بی حاصل است دور میریزد و از مرد فرزانه انتظار می رود که نه راه های باستانی را دنبال کند و نه اصول تغییر ناپذیر بیاورد. آن بهتر که امور عصر خیش را مطالعه و وسایلی تعبیه کند که با آن با کارها روبرو شود. من عمیقاً در این عبارت و نه اصول تغییر ناپذیر بیاورد یک صدای عقلانیت واقع‌گرا میشنوم که عمیقاً به کار نظام‌های سیاسی میاد. یه جایی نوشتم و یه جایی توضیح دادم که نظام‌ها و نظام‌های نهادی باید مکانیسم‌هایی برای قواعد تغییر قواعد داشته باشن. قواعد تغییر قواعد. نظام‌های سیاسی و نظام‌های نهادی در هر عرصه‌ای وقتی به بن‌بست می‌خورن که قواعد تغییر قواعدشون از کار بیفته. این قواعد تغییر قواعد در تحلیل نهادی با این توصیه هانفیزی 2300 سال پیش به این که نباید از اصول تغییر ناپذیر حمایت و تبعیت کرد خیلی میتونه ربط داشته باشه. الان واردش نمیشم، ولی عقلانیت سیاسی و اجتماعی عمیقی در این نهفته است. هانفیزی هم مثل شانگانگ از کیفرهای سخت حمایت میکرد. نوشت: شانگانگ کیفرهای سنگین برای خطاهای کوچک بنا نهاد. مردم به ندرت دست به جنایات بزرگ میزنند، اما خطاهای کوچک رواج دارد. بهترین برنامه حکومت این است که مردم را به خودداری از آسان هدایت کند تا مرتکب دشوار نشوند. چون خطاهای کوچک در کار نباشد، جنایات بزرگ هم وجود نخواهد داشت. این قانون سختگیرانه رو هم باید از طریق شو یا کشورداری و دیوان سالاری اجرا کرد. همون گونه که میشد صدای آدم اسمیت رو لابلای نگاه هانفیزی به خودخواهی انسان شنید، صدای توماس هابز رو هم میشه لابلای گفتارهای هانفیزی شنید. توماس هابز میگفت انسان گرگ انسان است و به دنبال آن در پی لویاتان یا دولت قدرتمندی میگشت که این خصیصه انسان رو کنترل کنه. این صدا رو میشه در اندیشه سیاسی هانفیزی هم شنید. در نگاه هانفیزی پادشاه باید فا همون قانون رو به کمک شو همون دیوان سالاری و از طریق شی همون اقتدار اعمال کنه. فقط این رو هم بگم که شی یا اقتدار پادشاه از جنسی نیست که ماکس وبر جامعه شناس اون رو کاریزما یا فرهمندی میخوند. خود هانفیزی تصریح میکنه که دستیابی به شی یا اقتدار نیازمند صفات اخلاقی یا لیاقت‌های خاص در درون پادشاه نیست و از خصلت‌های محض شاه بودن ناشی میشه. این شی یا اقتدار خصلتیه که در خود مقام نهفته است. این شرح درباره هانفیزی رو با عباراتی درباره جامعه آرمانی مد نظر جناب فیزی به پایان ببریم. راه هانفیزی به سمت جامعه آرمانی شامل چند چیزه: کار کشاورزی و آباد کردن زمین نو برای افزودن ثروت مردم، گسترش کیفرها و به کار بستن مجازاتها برای به فرمان داشتن بدکاران، تحمیل مالیات ها و بستن مالیات های غیر مستقیم، پر کردن انبارهای غله و خزانه ها برای از میان بردن قحطی و نگهداری سپاه و آموختن مهارت نظامی به همه آنها که در آن قلمرو هستند و دفاع کردن از کشور در مقابل مهاجمان. نتیجه طبیعی این مسیر بالا بردن طبقه کارگر و جنگاور و محکوم کردن طبقه دانشمند و صاحب مقام بود. فلسفه مکتب قانون بنیان فلسفی اولین سلسله پادشاهی شد که چین متحد رو پدید آورد. فلسفه حکومت ایالت چین شد که خود هانفیزی درباره اون گفته بود در کل این ایالت نمیتوان 10 مرد پیدا کرد که بتوان در انجام کار خیر به خودی خود به آنها اعتماد کرد. اما اگر اشتباه کردن را برای مردم غیر ممکن سازید، کل ایالت را می توان در نظم نگه داشت. این ایده همه اقتدارگرایان تاریخ هم هست که می خوان راه اشتباه کردن رو بر مردم ببندن. و اتفاقا نظر هانفیزی درباره اثر این نوع سیاست خیلی درسته. چنین روی کردی ریشه فضیلت رو در آدمیان می سوزونه و به نقطه می رسه که دیگه نمیشه به قول فیزی 10 انسان یافت که به خودی خود بشود در انجام کار خیر با آنها اعتماد کرد. مشکل فلسفه هایی مثل مکتب قانون فقط این نیست که از دل اونها کتاب سوزان بیرون میاد، بلکه چنین نگاهی به اقتدار و تمامیت خواهی به نقطه ای هم می رسه که بگه حاکم نباید تسلیم هر علاقه احمقانه ای حتی نسبت به نزدیکترین وزیرانش شود. هر قدر آنها توانمندتر شوند احتمال اینکه بخواهند حاکم را بکشند بیشتر است. البته تناقض عظیمی که در این عبارت نهفته شده یکی از تناقض‌های بزرگ حکمرانی خوب در طول تاریخ و در همه جغرافی‌ها و کشورهاست. حاکم اگر آدم‌های توانا در زیر دستش نداشته باشه، کار ملک و ملت زوال می‌گیره و بدبختی و فلاکت از راه می‌رسه. اگر آدم‌های توانا زیر دستش داشته باشه، ممکنه اینا قدرت بگیرن و او رو به زیر بکشن. دیکتاتورها در اغلب تاریخ تلاش کردن اجازه ندن آدم‌های توانمند قدرت بگیرن و تاریخ ایران خودمون هم از این موارد فراوان داره. در واقع یافتن راهی برای مدیریت تعارض بین پایداری حکومت و قدرت ناشی از توانمندی مقامات حکومت یکی از بزرگترین سوالهای تاریخ حکمرانیه. بعدها به این پرسش در تاریخ خود چین هم برمیگردم. یک کتاب مفصل درباره تاریخ چین درباره همین معما نوشته شده. اقتدارگرایی و تمامیت خواهی برآمده از مکتب قانون موفقیت های کوتاه مدت هم داشت. اتحاد چین نمونه همین دستاوردها بود، اما عوارضش هم زود آشکار شد. اونقدر این اقتدارگرایی وحشتناک بود که وقتی دهقانی ساده به نام لیو بانگ پرچم مخالفت برافراشت، به سرعت کنفوسیوسی ها و همه کسانی که از خاندان اقتدارگرای چین نفرت داشتند زیر پرچمش جمع شدند. به قول هرلی کریل در سال 207 قبل از میلاد، خاندان چین چیزی نبود جز خاطره نفرت انگیز که از آن به بدی یاد می شد. این هم عاقبت اقتدارگرایی. اولین قسمتی که به فلسفه های چینی پرداختیم، قول دادم که مختصری درباره مقایسه فلسفه های چینی و یونانی ارائه کنم. پیدایش این دو فلسفه تقریبا همزمان بوده، حدود 500 تا 600 قبل از میلاد شکلی فلسفه های یونانی و چینی شروع میشه. در بین کتاب های فارسی که ما استفاده کردیم، فیتزجرالد در ابتدای فصل 4 کتاب تاریخ فرهنگ چین خیلی مختصر مقایسه بین این دو جریان فلسفی انجام داده که قابل توجهه. فیتزجرالد معتقده در هر دو منطقه، یعنی یونان و چین، فیلسوفان دنبال ایجاد جامعه سیاسی بودند که مردم رو ذیل یک حکومت هماهنگ قرار بده. هر دو گروه فیلسوفان چینی و یونانی شرارت‌هایی رو در بشر و حکومت‌های عصر خودشون می‌دیدن که دنبال راه‌حل‌هایی برای مدیریت این شرارت‌ها بودن و معتقده هر دو تلاش هم به فاجعه انجامید. دولت شهرهای یونانی تحت سلطه قومی جنگجو و خشن قرار گرفتند که تنها سهمشون در تمدن آمادگی برای ایجاد تشکیلات نظامی و اجرای قوانین سفت و سخت بود. و حکومت‌های چینی هم نهایتاً تسلیم حکومت ایالت چین و جناب چین شیهوانگ شدند که اگرچه اولین امپراتوری متحد رو پدید آورد، ولی ذیل سیطره اندیشه مکتب قانون از دل اون یک اقتدارگرایی خشن و کتاب سوزانی بیرون اومد که بعدها هم به سرعت فرو پاشید. اینها شباهت‌های بین این دو اندیشه و سرنوشت‌هاشون هست، اما تفاوت‌ها خیلی بیشتره. مفهوم آزادی برای شهروند هرگز در اندیشه فلسفی چینی بروز نکرد. فیلسوفانی مثل سقراط، افلاطون و ارسطو اندیشه هایی رو بس دادند که در دل اونها آزادی فرد، خودمختاری و ظرفیت تفکر عقلانی برای انسان آزاد نهفته بود. اما اندیشه چینی حتی در قالب کنفوسیوس گرایی و داویسم حداکثر به هماهنگی فرد با داو یا نظم اجتماعی تاکید میکرد. اندیشه چینی فرد رو مثل کنفوسیوس گرایی حل شده در جامعه یا مثل داویسم یکسان شده با داو و اقتدارگرایی نهفته در اون و مطیع قدرت طبق آموزه‌های مکتب قانون می‌خواد. اندیشه چینی هیچ وقت در مشروعیت سلطنت و اقتدار شخصی حاکم تردید نکرد. مکاتب فلسفی درباره بنیان‌های اخلاقی و اصول اعمال قدرت حاکم بحث می‌کردند، اما مشروعیت حاکم برای اعمال قدرت را زیر سوال نمی‌بردند. ما در اندیشه یونانی، بلخص در اندیشه یونانی دولت شهر، مفهوم دموکراسی هرچند محدود و برای گروه‌های خیلی خاصی از شهروندان بروز کرد، این در تعارض کامل با پذیرش اقتدار نهایی امپراتور در اندیشه چینی. البته کنفوسیوس گرایی اقتدار امپراتور رو به اتکای فضیلت‌های او تأیید می‌کرد و مکتب قانون هن فیزی امپراتور رو واجد هیچ صلاحیت و ویژگی خاصی نمی‌دونست و معتقد بود نشستن در اون جایگاه قدرت و اقتدار رو ایجاد می‌کنه. مفهوم قانون در بخش عمده‌ای از اندیشه یونانی به عنوان نظامی عقلانی تلقی میشه که برای دست یافتن به عدالت باید قانون رو به کار بست. اندیشه یونانی حاوی بحث‌های مفصل درباره قانون و عدالت، اما اندیشه چینی قانون رو در مکتب کنفوسیوسی به اصول عمل در آمیخته با قواعد اخلاقی و لی ارائه می‌کنه، یا در مکتب قانون به صورت اصولی ارائه میشه که هدف نهاییش برقراری نظم اجتماعیه. قانون وسیله مجازات مردم بود تا به وسیله این ترس از مجازات در دل نظم سیاسی جا بگیرن. اندیشه فلسفی یونانی بستری برای فردگرایی هم هست، اما اندیشه چینی حتی در جایی که هن فیزی به علاقه خودخواهانه فرد میپردازه، هدف نهاییش اصالت دادن به فرد نیست، بلکه دنبال تدارک دیدن نظامی از دولته که بتونه این انگیزه های فردی رو به سمت نظم اجتماعی و سیاسی مستحکمتر و قدرتمندتر دولتی توانمند هدایت کنه. هر دو منطقه چین و یونان نظام‌های فلسفی گسترده و بزرگی رو در دل خودشون پروروندن. آشنایی جهان امروز با چین بیشتر شده و چین پژوهی حرفه‌ای جا افتاده در محیط‌های دانشگاهی شده. این سوال که تفاوت سطح تأثیرگذاری فلسفه‌های چینی و یونانی بر اندیشه در جهان ناشی از چه عواملی، سوال مهمی در نظام اندیشه‌ای به حساب میاد. اما به هر حال می‌دونیم که جایگاه مرکزی یونان در منطقه تجاری مدیترانه و تأثیرپذیری اروپا و غرب آسیا و شمال آفریقا از مدیترانه، امپراتوری روم و اشاعه یافتن اندیشه یونانی در مناطق تحت سلطه امپراتوری و بعدها ارتباطات فرهنگی بین امپراتوری اسلامی و متون یونانی نقش مهمی در ترویج این اندیشه داشته. موانع زبانی ناشی از ماهیت زبان چینی و وارد شدن فلسفه یونانی به کتب و مباحث درسی در طول تاریخ کشورهای حاشیه مدیترانه هم بر تفاوت تأثیرگذاری اندیشه چینی و یونانی در تاریخ اثر داشته و حتی بنیانهای نوعی اندیشه جهانگرا و مدعی فراتر رفتن از واقعیت‌های محلی در اندیشه یونانی هم مؤثر بوده و طبیعی است که بپذیریم ماهیت اندیشه یونانی و توجهش به فرد و نوعی مواجهه با اقتدارگرایی هم در رواج یافتن این اندیشه اثر داشته. به هر حال در دنیایی که چین به قدرتی بزرگ تبدیل شده و مرزهای فرهنگی و جغرافیایی دیگه مانعی برای توسعه اندیشه چینی نیستن و کتاب‌های متعدد چین پژوهان منتشر شده و بر تعداد اونها هم افزوده میشه، اندیشه چینی هم ایده‌های بیشتری برای هماوردی ارائه می‌کنه. به ویژه موفقیت اقتصادی چین میتونه محملی برای بست اندیشه چینی هم فراهم کنه، همون گونه که قدرتگیری اقتصادی و نظامی غرب چنین بستری رو برای اندیشه غربی فراهم کرد. بعدها درباره تلاش منسجم و نظاممند چینی‌ها برای توسعه دادن قدرت نرمشون در دنیای جدید هم خواهیم گفت. تلاش برای بست اندیشه چینی در صورت‌های مختلف هم بخشی از همین افزایش قدرت نرم اونهاست. بدیهی است که کنفوسیوس گرایی و داویسم بیشتر با چنین تلاشی نسبت دارند تا اندیشه اقتدارگرای مکتب قانون. خب به پایان سه قسمت بررسی خیلی مختصر تاریخ فلسفه چینی رسیدیم که در اونها اندیشه های فلسفی چین رو بررسی کردیم، اندیشه هایی که عمیقاً چینی هن و قبل از آشنا شدن چینی ها با بودائیسم و اندیشه های غربی شکل گرفتن. امیدوارم این مرور بسیار مختصر بتونه در فهم تاریخ چین کمک کنه. رد پای اثرگذاری این اندیشه ها رو در جای جای تاریخ چین میشه ملاحظه کرد و برای پذیرش اثرگذاری این اندیشه ها بر تاریخ چین لازم نیست معتقد باشیم که اندیشه چینی یا حتی هویت واحد چینی وجود داشته و چین امروز ناگزیر پیامد جبری بست تاریخی هویت و اندیشه چینی باستانه. مرور ما نشون میده اندیشه ها و فلسفه های متعددی در چین حضور داشتن و حتی بین حکیمان و فیلسوفان منتسب به مکاتب واحد هم تفاوت های زیادی هست. چین با همه تنوعات در اندیشه ها بست و تکوین پیدا کرده و به چین امروز رسیده. من امیدوارم از لابلای تعمق در این اندیشه ها بشه به فهم بهتری از چین رسید. ما تا اینجا 7 قسمت درباره تاریخ چین ارائه کردیم که تاریخ اجتماعی و سیاسی و تاریخ اندیشه چین باستان رو تا پایان قرن 7 میلادی به صورت مختصر پوشش میده. اسفند ماه 1403 از فضای تاریخ چین فاصله میگیریم و بر مسائل ایران متمرکز میشیم. چند قسمتی که در این ماه خواهیم داشت فقط بر مسائل ایران متمرکز هستند و تاریخ چین رو انشالله در فروردین 1404 با ارائه تاریخ سلسله تانگ شروع میکنیم. این هم خبر خوب برای اونها که از تاریخ چین خسته شدن و دوست دارن بیشتر به ایران بپردازیم. هرچند تاریخ چین رو هم برای ایران مرور میکنیم. کتاب هایی رو که در این قسمت استفاده کردیم همون آثاری هستند که در قسمت های 128 و 129 استفاده کرده بودیم، بنابراین دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. ممنون بابت وقت گرانبهای شما که صرف کردید تا بخش سوم بررسی تفکر فلسفی اخلاقی و سیاسی چین باستان رو بشنوید. این مهمترین حمایت شما از ماست، وقت میگذارید و میشنوید. در ضمن قدردان سایر حمایت‌های معنوی و مالی شما هم هستیم. لطف میکنید اگر ما رو به دیگران معرفی کنید که بیشتر شنیده بشیم و لطف میکنید اگر سری هم به صفحه یوتیوب محمد فاضلی بزنید و اگر مایل بودید از محتوا استفاده کنید و اگر پسندیدید به دیگران هم معرفی کنید. سلامتی، شادمانی و ایران بهتری رو برای شما آرزومندیم. فعلا تا قسمت 131 خدا حافظ.